ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. عباس عراقچی نخستین روز مذاکرات با آمریکا را مثبت توصیف کرد. صادق طباطبایی سخنگوی دولت مهدی بازرگان درگذشت. و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حذف یارانه نقدی پردرآمدها را قطعی دانست. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری در کنار شما. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نخستین روز مذاکرات با آمریکا را مثبت توصیف کرد. وی روز شنبه به واحد مرکزی خبر گفت در مذاکرات با آمریکا به دنبال نوآوری و تحول در نحوه گفتگوها هستیم. بحث‌ها فشرده و جدی هستند، اما این به معنی پیشرفت فوق‌العاده در مذاکرات نیست. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همچنین بر قصد ایران برای دستیابی به توافق یک پارچه بر روی جزئیات و کلیات تأکید کرد. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در سطح معاونان به همراه هلگا اشمیت، معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز شنبه نیز در ژنو ادامه دارد و روز یک شنبه وزیران خارجه دو کشور نیز به مذاکرات خواهند پیوست. صادق طباطبایی معاون وزیر کشور و سخنگوی دولت مهدی بازرگان روز شنبه در سن 71 سالگی بر اثر بیماری سرطان ریه در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. او که برادر همسر احمد خمینی و خواهرزاده امام موسی صدر بود، در نخستین ماه‌های پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 معاونت سیاسی نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت را نیز بر عهده داشت. صادق طباطبایی نویسنده کتاب طلوع ماهواره افول فرهنگ و مترجم آثاری همچون تکنوپولی، زندگی در عیش، مردن در خوشی و زوال دوران کودکی از نیل پستمن نویسنده آمریکایی است. وی مجموعه خاطرات سیاسی و اجتماعی خود را نیز گردآوری کرده که تاکنون 3 جلد آن منتشر شده است. محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه از حذف یارانه افرادی که آنان را پردرآمد نامید در سال آینده خبر داد. وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شهروندانی با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در ماه را در دسته کسانی توصیف کرد که یارانهشان از سال آینده حذف خواهد شد. پیشتر اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از عقب نشینی دولت از طرح شناسایی خانواده های با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان خبر داده و گفته بود که امکان شناسایی این خانوارها در عمل وجود ندارد. ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه همکنون بیش از 80% منابع آب ایران در حال مصرف است، میگوید ایران به سمت ورشکستگی منابع آب پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، او روز شنبه با تاکید بر لزوم مدیریت منابع آبی کشور گفت آب صرفه‌جویی شده نباید به افزایش سطح زیر کشت و افزایش مصرف آب در زمینه کشاورزی منجر شود. قائم مقام وزیر نیرو اقدامهایی همچون ساماندهی چاه‌های غیرمجاز، آبیاری مدرن، تغذیه مصنوعی، نصب دستگاه‌های پایش آب و اطلاع رسانی گسترده را از جمله راهکارهای اساسی برای مقابله با بحران کم آبی عنوان کرد. اما در پی انفجارهای روز جمعه در یک شهر شرقی لیبی، اکنون این نگرانی افزایش یافته است که در خلع قدرتی که در لیبی به وجود آمده، اکنون اسلامگرایان شبه نظامی از جمله داعش، القاعده و اسلامگرایان دیگر از این کشور به عنوان کانون جدیدی برای فعالیت‌های خود استفاده کنند. کیان معنوی در گزارشی به تازه‌ترین تحولات در لیبی پرداخت.
روز جمعه یک شاخه وفادار به حکومت اسلامی داعش در لیبی مسئولیت 3 انفجاری را که رخ داد بر عهده گرفت. انفجار 3 خودروی بمب‌گذاری شده که حدود 45 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. شاخه داعش در لیبی در بیانیه خود اعلام کرد که این اقدام را برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده مسلمانان در شهر درنا انجام داده است. دوشنبه هفته قبل گروه حکومت اسلامی داعش 21 شهروند مسیحی مصری را در لیبی سر برید و در پی آن نیروی هوای مصر مواضع این گروه را بمباران کردند و تلفات سنگینی به داعش وارد آوردند. نارامی ها در لیبی در حالی ادامه میابد که شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه هفته قبل درباره تحولات این کشور تشکیل جلسه داد. اخیراً نیز اتحادیه اروپا اعلام کرد که هفته جاری جلسه ای را برای بررسی اوضاع لیبی برگزار خواهد کرد. پیش از آن دولت قانونی لیبی هشدار داده بود که داعش و حکومت اسلامی در این کشور در حال فعالیت های توسعه طلبانه هستند. علیرضا نوری‌زاده کارشناس و تحلیلگر جهان عرب در مورد فعالیت‌های بین‌المللی در ارتباط با تحولات در لیبی و چشم‌انداز آن می‌گوید:
نشستی که در رابطه با لیبی صورت گرفت عمدتاً روی این محور بود که اردن به عنوان یک عضو غیر دائم شورای امنیت و مصر که با توجه به رپ شدن 21 تن از شهروندانش دست به اقدام متقابل زد علیه لیبی به طور مستقیم، هر دو خواستار این بودن که اولا دولت قانونی آقای سنی از حمایت‌های بین‌المللی برخوردار بشه و بعد مسئله تحریم ارسال اسلحه برای دولت لیبی رو بر دارن. این مسئله مورد مخالفت ایالات متحده و متحدان اروپایی است. به این اعتبار که معتقدند دولت قانونی لیبی حد و مرزش مشخص نیست. عملاً در لیبی الان دو دولت، پارلمان گذشته با اسلامی ها و دولت آقای سنی روی کار هست. خب اگر اسلحه رو فرستادن، اگر یک طرف رو تقویت کردن، طرف هایی که طرف دیگر رو تقویت میکنن هم این رو مجوز خواهند دونست برای اینکه کمک کنن. برای نمونه قطر از دولت اسلامی و پارلمان گذشته حمایت میکنه و این اتفاق اگر بیفته میتواند بحران رو دامنش رو گسترده تر بکنه. اینکه امریکایی ها معتقدن در درجه اول باید تلاش کرد یک دولت وحدت ملی در لیبی به وجود بیاد و بعد اون دولت وحدت ملی رو به اشکال مختلف تقویت کرد. یک نکته دیگه هم هست که خود لیبیایی ها، یعنی دولت آقای سنی در لیبی، دولتی که از جانب اتحادیه عرب و خیلی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده، خواستار آنه که لیبی بیاید زیر بند 7 سازمان ملل. معنای دیگر سازمان ملل فقط نقش نظارتی نداشته باشه، بلکه نقش عملیاتی هم داشته باشه، وارد لیبی بشه و حتی اگر لازم شد نیروهایی از کشورهای مختلف، بالاسرهای سازمان ملل یا نیروهایی رو وارد لیبی بکنن برای حفظ امنیت و کمک به اون دولتی که قرار دولت وحدت ملی باشه.
علیرضا نوری‌زاده کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب در بریتانیا. در لیبی امروز عبدالله السانی، نخست وزیر به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل، در رأس یک دولت در شهر تبروق در شرق لیبی مستقر است و عمر الحاسی، دیگر نخست وزیر که فاقد رسمیت بین‌المللی است، در رأس دولتی دیگر در ترابلوس مستقر است. هر دوی این گروه‌ها از سوی شبه نظامیان و گروه‌های مختلف سیاسی طرفدار خود پشتیبانی می‌شوند. 4 سال پس از فروپاشی حکومت معمر قذافی در خلأ قدرتی که به وجود آمده، اکنون 2 دولت و 2 پارلمان در لیبی بر سر کار هستند و گروه‌های مختلف اسلامی و شبه نظامی بر سر قدرت و اداره کشور با هم مبارزه می‌کنند. این در حالی است که بخش‌های زیادی از شهر بنغازی در کنترل شبه نظامیان است که گفته می‌شود گروه‌هایی از آنها نیز در ارتباط با شبکه القاعده هستند.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشمانداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه ها.
من فکر می‌کنم اکثریت مردم ایران امیدشون این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدند اگر تحریم های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رضایت بدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابله با این تروریسم بین‌المللی.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
و گزارش پایانی این بخش: در نخستین سالگرد خونبارترین روزهای اعتراضهای سال گذشته در کیف، دولت اوکراین روسیه را متهم کرد که در کشتار معترضان دست داشته است. کیف همچنین میگوید با وجود توافق اخیر صلح، روسیه به ارسال تسلیحات سنگین برای شبه نظامیان در شرق اوکراین ادامه میدهد. روسیه همواره هر گونه اتهام علیه مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده است. آنا رایسکایا همکار ما از کیف گزارش میدهد.
در مراسم یادبود قربانیان اعتراض‌های سال گذشته در کیف، پترو پاروشنکو، رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه در کشتار معترضان آشکارا دست داشته و ولادیسلاو سورکوف، یکی از دستیاران رئیس جمهور روسیه، تکتیراندازان را سازماندهی می‌کرد. وزارت امور خارجه روسیه این ادعا را چرندی خواند که تنها از یک مریض روانی برمی‌آید. میخائیل کاستیوکوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که اتهامات علیه نزدیکان پوتین حاوی پیام سیاسی است.
Мы никогда не узнаем правду, потому что это запросто может быть правдой. Правдой может быть все. И вопрос в том, что...
نگرانم که ما هیچ وقت حقیقت را نخواهیم دانست. از دید من اتهامات علیه دستیار پوتین مهمتر از همه این معنا را دارد که کیف از رایزنی‌های پشت پرده با مسکو که سورکوف از افراد کلیدی آن بود چشم پوشی کرده و این شانس دیپلماسی برای حل بحران اوکراین را باز هم کاهش می‌دهد. اما کشتار معترضان در کیف همچنان یک پازل است که بسیار مانده تا از آن تصویر کامل بسازیم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بارها ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور مخلوع اوکراین را به دلیل نتوانیش در سرکوب معترضان در کیف به تمسخر گرفته بود. یانوکوویچ که به انواع جرایم از جمله کشتار جمعی متهم است، اکنون در روسیه به سر می‌برد و چندی پیش پوتین از آن کرد که این روسیه بود که به یانوکوویچ کمک کرد از اوکراین فرار کند. مسکو اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین را کودتای فاشیستی خوانده و مدعی است که این کشور اکنون با جنگ داخلی دست بگیرد. اما دمیتری موراتوف، سردبیر روزنامه روسی نووه گازیتا، به رادیو اکو موسکو گفت سندی در اختیار دارد که حاوی فهرست اقدامات برای تجزیه اوکراین است و در تدوین آن ولادیسلاو سورکوف، همان دستیار پوتین که اکنون در کیف به سازماندهی تکتیراندازان متهم شده، دست داشته. به گفته موراتوف، این طرح که مورد حمایت پوتین واقع شده بین 5 الی 14 فوریه سال گذشته تدوین شد. یانوکوویچ 21 فوریه از اوکراین گریخت. Муратов, сардебир «Новая газета», по радио «Эхо Москвы» говорит:
«Этот сценарий приготовлен и создан до того, как Виктор Янукович был отстранен от власти. Здесь содержится...»
در این سناریو آمده که احتمال کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از قدرت بسیار بالاست و روسیه اگر در این باره کاری انجام ندهد، منافع خود در اوکراین از جمله بازار مصرفی و کنترل بر شبکه گازرسانی این کشور را از دست خواهد داد. این سند میگوید که بهترین روش تضمین منافع روسیه تجزیه اوکراین و الحاق استانهای جنوبی و شرقی این کشور در وهله نخست کریمه و خارکوف به خاک روسیه است. همزمان باید کمپین تبلیغاتی گسترده آغاز شود که این اقدامات را واکنش بلجبار روسیه به رویدادهای خشونتبار اوکراین جلوه دهد.
روسیه در بهار گذشته کریمه را به خاک خود الحاق کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که در ابتدا مداخله نظامیان روس در این تحول را تکذیب می‌کرد، متعاقباً از آن کرد که برگزاری همه‌پرسی درباره جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه در کریمه تنها پس از مداخله نظامیان روس امکان‌پذیر شد. کیف و غرب همه‌پرسی کریمه را غیرقانونی می‌دانند و روسیه را به اشغال این شبه جزیره متهم می‌کنند. روسیه اکنون مداخله خود در شرق اوکراین را رد می‌کند و این در حالی است که دولت اوکراین، رهبران غربی، ناتو و کارشناسان مستقل می‌گویند شواهد آشکاری وجود دارد که مسکو برای شبه نظامیان در شرق اوکراین نیرو و ادوات پیشرفته جنگی ارسال می‌کند. جمعه ستاد عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین اعلام کرد که 20 تانک، 10 موشک‌انداز و 15 کامیون که احتمالاً حاوی بار مهمات است، از مرز روسیه عبور و در حوالی ماریوپل مستقر شد. با توجه به تشدید نبردها پیرامون این بندر راهبردی، نگرانی‌ها از تسخیر آن توسط شبه نظامیان افزایش یافته. در روزهای گذشته رهبران جدایی طلب هشدار دادند اگر کیف تسلیحات خود را از منطقه خارج نکند، اهداف بعدی ماریوپول و خارکوف است. کیف میگوید سلاح‌های سنگین را تنها پس از برقراری کامل آتش‌بس عقب خواهد کشید. در حالی که از یک شنبه گذشته در شرق اوکراین آتش‌بس اعلام شده، شبه نظامیان با شکست نیروهای دولتی در دبالسو این شهر را تحت کنترل کامل خود درآوردند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.